به چشمات زندونم کن، زندونم کن. دوست دارم دریا دریا، دوستم داری دنیا دنیا. شبش هست و بیداری ها بیداری ها. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من. بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
سپاس که همراه ما هستید با رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. همطور که میدونید تا ساعت 14 در خدمتون هستیم. اما رسیدیم به بخش جذاب تحلیل خبرهای روز و افتخار داریم که در خدمت آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی باشیم، کارشناس رسانه و فضای مجازی، تا یکی دو عنوان از مهمترین اخبار روز رو با ایشون به گفتگو بنشینیم و تحلیلشون رو بشنویم. آقای دکتر اسماعیلی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم بازگشایی مدارس رو، و امیدواریم که دانش آموزانی که امسال قدم در مدارس میذارن دانش آموزانی با تلاش و با امید و آینده ساز باشن. در خدمت هستم.
انشالله زنده باشید. در مورد دو موضوع مهم امروز انشالله تحلیل های شما رو خواهیم شنید، اما موضوع اول پاسخ قاطع ایران به فعال شدن مکانیزم ماشه هست. اگر موافقید بخش کوتاهی رو همکاران خوبم سرکار خانم مقدم آماده کردن رو با هم بشنویم، در ادامه در خدمتتون خواهیم بود.
بله خواهش.
پاسخ قاطع ایران به فعال شدن مکانیزم ماشه. ایران فعال شدن مکانیزم ماشه را اقدامی غیرقانونی و برخلاف روح و متن برجام می‌داند و تاکید کرده است که چنین حرکتی تنها نشان دهنده نقض تعهدات از سوی طرف‌های غربی است. مقامات ایرانی هشدار دادند که در صورت اجرای این سازوکار تهران واکنشی قاطع و متناسب نشان خواهد داد، واکنشی که میتواند شامل کاهش یا توقف همکاری‌های فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازنگری جدی در سطح تعهدات هسته‌ای کشور باشد. از نگاه ایران، مکانیزم ماشه بیش از آن که توان ایجاد تحریم‌های جدید مؤثر داشته باشد، ابزاری سیاسی و روانی برای فشار بر جمهوری اسلامی است. اما ایران تأکید کرده که به هیچ وجه در برابر این اقدام منفعل نخواهد ماند و تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک، حقوقی و حتی فنی خود را برای مقابله با آن به کار خواهد گرفت.
آقای دکتر اسماعیلی در خدمتون هستیم تا تحلیل شما رو هم مبتنی بر رسانه‌ها و فضای مجازی در مورد موضوع مهم بشنویم.
عرضم به خدمتون که خب مکانیزم ماشه که خب یک مدتی هستش که کشورهای اروپایی اقدام به اعلامش کردن و خب این هم جزء تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای هستش که خب در اونجا مصوب شد. یک نکته رسانه‌ای که من این مدت دارم رصد می‌کنم و می‌بینم و اون این هستش که موضع‌گیری‌هایی که دنیا و مردم جهان در مقابلش داشتن. خب ببینید مکانیزم ماشه چیز جدیدی نیست، اتفاق جدیدی هم نیفتاده و تقریبا میتونیم بگیم که هیچ آپدیتی براش نبود، یعنی همون روال تحریم های سابق بود، اما یک بار روانی رو قصد داشتن و یک فشاری رو بر مردم ایران بیارن که از قبل اون فشار بیان تغییراتی رو در تصمیم گیری نظام ایجاد بکنن در خصوص فعالیت هایی که داره انجام میده. خب طبیعتا این بار روانی در جامعه و در سطح رسانه خیلی خوب گسترش پیدا میکنه. ما الان اخباری رو که داریم رصد میکنیم تقریبا بحث مکانیزم ماشه در رأس خبرها وجود داره و خب مردم هم خیلی بهش میپردازن، ولی تقریبا در فضای رسانه کشور هیچ نگاه جدی و به قول معروف هیچ وحشتی ایجاد نکرد در سطح جامعه ما. چرا؟ چون اینکه اولا مردم با تحریم ها خیلی آشنا بودن، ثانیا اینکه راه‌های مقابله با تحریم‌ها را هم یاد گرفتن و جامعه به نوعی در مقابل این مدل تهدیدات خیلی واکنشی نشون نداد و در فضای داخل کشور و ما رصدی که در رسانه‌ها می‌کردیم می‌دیدیم که خب مردم خیلی طبیعی با این برخورد کردن و خیلی دچار تشنج جامعه نشد. از طرفی در کشورهای خارجی می‌بینیم که به سر افراد تاثیرگذار نسبت به این قصه واکنشی نشون دادن، یعنی اینکه اصلا بیان کردن که چرا باید این اتفاق برای ایران بیفته، برای ایرانی که داره همکاری های بین المللیش رو انجام میده با وجود بیمهری هایی که از طرف آژانس و سایر مراجع بین المللی داره اتفاق میفته و خب دلیلی نمیدیدن بر این فعال سازی همچین مکانیزمی و اینکه ایران رو مستحق همچین رفتار بین المللی نمیدن. خب این دو تا روی کرد هم در خارج هم در داخل نشون میده که واقعا این مدل فعال سازی غرب که بر بستر تفکرات صهیونیست انجام شده خیلی روی کشور ما نتونست تأثیر مثبتی بذاره، علاوه بر این که خب فعالیت های بین المللی و دیپلماسی کشورمون هم بی تأثیر نبود که پاسخی جدی به این مدل رفتاری غرب دادند.
بله، یه بخش مهمش چون اشاره کردید به بحث افکار عمومی، به این برمیگشت که واقعا در سالهای اخیر اوج تحریم ها رو مردم حس کردن در عرصه‌های مختلف و به یه معنی با ظرفیت هایی که در داخل کشور وجود داشته مقابله کردن و تحریم ها نتونسته اونطور که باید و شاید کار کرد داشته باشه و مقاومت مردم رو زیاد کرده با انواع اقسام مشکلاتی که روبرو هستیم و به خاطر همین واقعا مردم خیلی جدی نگرفتن این موضوع، یعنی گفتن تحریم ها واقعا چقدر قرار هست که بیشتر بشه. و البته باید تشکر کنیم از دستگاه دیپلماسی کشور هم که تلاش کردند برای اینکه به هر حال در مجامع عمومی این موضوع رو مطرح بکنند و پاسخ مناسبی رو داشته باشن. کل ساختار حاکمیت تلاش کرد که هم در اقناع افکار عمومی کارهایی که لازم هست رو انجام بدن از طریق رسانه ها و هم از طریق دیپلماسی کارهایی رو انجام بدن. فکر میکنید که این روند چطور خواهد بود و با توجه به اینکه به هر حال بحث در حقیقت امروز آغاز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل رو هم خواهیم داشت، اجلاس سالانه برگزار میشه و رئیس جمهورمون هم شرکت دارن در این اجلاس، از منظر این اتفاقی که داره بین ما و کشورهای اروپایی میفته چقدر میتونه تاثیرگذار و مهم باشه؟
ببینید، رفتاری که در بین جوامع بین الملل داریم میبینیم به نفع ایران هستش. یعنی کسی منکر این نیست که ایران همکاری های لازم رو داشته، پروتکل های لازم رو رعایت کرده و کمک کرده به این که این اتفاق و این آرامش در منطقه ایجاد بشه. من یه کلید واژه بگم در مورد اون نکته قبلی که حضرت علی فرمودید در خصوص مردم ایران و اون بلوغی که مردم ایران در حوزه رسانه بهش رسیدن و به یک خودباوری و به یک سطح از باور رسیدن که به راحتی الان معادلات فکری مردم ایران با یک چند تا کلمه یا یک معاهده به هم نمی‌ریزه. یعنی یک همبستگی ایجاد کرد، علاوه بر این که خب نوع کنش و واکنش مردم ایران هم الان تغییر کرده، یعنی به نوعی این مدل رو نداره. اما در سطحی که فرمود در سطح بین الملل، من به نظرم این اتفاقی که حالا رقم خود در سطح بین الملل کمک میکنه که دولت‌ها بیشتر به این باور برسن که خب این صداقتی که ایران در رفتارش داشته و مدلی که در عمل کردش داشته، چه در حوزه داخل و چه در حوزه بین الملل، این باعث میشه که حداقل این که حقانیت ایران ثابت بشه و علاوه بر این که حقانیت ثابت میشه کمک میکنه به این که ما تقریبا به نوعی پیروز در معادلات بین المللی باشیم. خب این به نظرم خیلی کمک وسیعی میکنه هم به سردمداران و هم به مدیران کشور و هم به کسانی که در این اجلاس شرکت کردن. یعنی با یک پشتوانه ی افکار عمومی هم به سمت این خواهند رفت و رسانه ها قطعا میتونن کمک کنن به این که این معادلات در سطح بین الملل تغییر کنه. همین برنامه هایی که خود رسانه ملی ما هم تولید میکنه، من بعضا میبینم در شبکه های غیر ایرانی وایرال میشه، یعنی دیده میشه و این نشون میده که خب چقدر اشتیاق بین المللی وجود داره برای اینکه واقعیت رو درک کنن. چون هم رسانه های خارجی اکثرشون واقعیت رو نمیگن، هم سعی میکنن بر اساس پیام های غیر واقعی افکار عمومی رو منحرف کنن. اما با چیزهایی که داره وایرال میشه در شبکه اجتماعی میبینیم که این رویکرد در جوامع اتفاق نیفتاده.
آقای دکتر، این گزاره رو قبول دارید که به هر حال قبل از بحث مکانیسم ماشه رسانه های ماند بسیار تلاش کردن که یک رعب عمومی رو در دل مردم ایران به راه بیندازن و از این طریق بتونن ظاهراً به پیروزی های دسترسی پیدا بکنن، اما واقعاً سواد رسانه‌ای و هوشمندی که مردم در این مورد به خرج دادن مانع این شد و به یه معنایی حتی اگر تمام جوانه به مکانیسم ماشه هم عملیاتی بشه اونها شکست خوردن.
بله، دقیقا همین اتفاق افتاد. این که خب بالاخره این عملیات روانی که دشمن میخواست با این مکانیزم ماشین ایجاد بکنه در سطح کشور، که خب میبینید ما الان در معرض جنگ هیبریدی و چند وجهی قرار گرفتیم. این جنگ های ترکیبی که هم از طریق رسانه، هم از طریق عملیات روانی، هم از طریق اقتصادی، هم از طریق مدل های مختلف دیگه دارن فشار رو به مردم ایجاد میکنن، اما مدلشون این دفعه زیاد کارگر نبود و این جو در فضاهای مختلف رسانه‌ای که ما رصد می‌کردیم اونقدر منفی نشد و خیلی ها خیلی عادی از کنارش رد شدن به دلیل اینکه عرض کردم به اون خودسازی و خودباوری رسانه‌ای مردم رسیدن که دیگه خیلی به هر چیزی اعتماد نمی‌کنن و ذهنشون دستخوش تغییرات ناگهانی و عملیات روانی دشمن نخواهد شد.
و بسیار این موضوع مهمه، چرا که مثلا اگر 10 سال پیش این اتفاق می‌افتاد قاعدتا ما در این آمادگی روحی و در حقیقت اطلاعی که باید داشته باشیم نسبت به وضعیت رسانه‌های ماند نبودیم، ولی شکر خدا روز به روز و سال به سال بر اطلاعات و آگاهی مردم افزوده شده. خب بریم سراغ موضوع بعدی که قرار هست با شما در موردش صحبت بکنیم، سفر رئیس جمهور کشورمون و وزیر امور خارجه به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه روزانه سازمان ملل، اگر موافقی در مورد این بخش هم یک آیتم آماده شده، اون رو با هم بشنویم، در ادامه بحث رو با هم پی میگیریم.
سفر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه به نیویورک در اجلاس سالانه سازمان ملل. رئیس جمهور ایران به همراه وزیر امور خارجه و هیئت بلندپایه دیپلماتیک برای شرکت در 80مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است. این سفر فرصتی مهم برای ایران به شمار می آید تا مواضع خود را در برابر جامعه جهانی بیان کند و دیدگاه های رسمی کشور در مورد تحریم ها، برجام، تحولات منطقه‌ای و روابط بین الملل را مستقیماً در برابر رهبران دیگر کشورها مطرح سازد. سخنرانی رئیس جمهور در صحن عمومی سازمان ملل محور اصلی این حضور است. اما در حاشیه نشست نیز دیدارهای متعددی با سران و مقامات کشورهای مختلف برنامه‌ریزی شده تا از طریق آن زمینه گفتگو و تعامل بیشتر فراهم شود. ایران تلاش دارد با استفاده از این فرصت ضمن دفاع از حقوق ملت در برابر فشارها و تحریم‌ها تصویری مستقل و فعال از سیاست خارجی خود ارائه دهد و ابتکار عمل دیپلماتیک را در سطح بین‌المللی در دست گیرد.
خب تصاویر زنده و مستقیم عزیمت جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمون به نیویورک رو ساعتی پیش دیدیم و ایشون بعد از نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید عازم نیویورک شدند و در نشست خبری قبل از عزیمتشون هم گفتن که مواضعمون رو بر اساس صلح و امنیت در سازمان ملل اعلام میکنیم. آقای دکتر اسماعیلی، شما بفرمایید که تحلیلتون از این نشست چگونه خواهد بود؟ مسائل مهمی که هم از منظر داخلی برای ما مهم هست و هم از منظر بین الملل، خصوصا اتفاقاتی که قرار هست در مورد موضوع مهم فلسطین رخ بده.
از نظر خدمتتون، خب من حالا تحلیلم رسانه‌ای‌تره تا سیاسی، چون بالاخره من خیلی حوزه مطالعاتم سیاسی نیست، اما یک نکته ای رو عرض بکنم و اون بحث فطرت انسان هاست و این گرایش انسان ها به این که ظلم رو نمیپسندن. من به نظرم اگر حالا این اتفاقی که داره میفته، روشنگری در این مناسبات و این ارتباطی که با کشورها اتفاق میفته اتفاق میفته و اون بحث بیان ظلمی که داره اتفاق میفته و مظلومیتی که داره اتفاق میفته در حالا غزه، علاوه بر این که در خب کشور ما هم خودش رو و اون ثباتش رو در دنیا به منصی ظهور بگذاره و اعلام کنه به مردم دنیا، چون میدونید تصوری که و تصویری که مردم دنیا از ایران دارن الان یک به هم ریشتگی ایجاد شده براش. به نظر من اگر ما بتونیم از این فرصت رسانه‌ای که حداقل برامون ایجاد میشه به نفع کشور استفاده کنیم و حداقل اینه که پیام مظلومیت رو به مردم جهان برسونیم و این پیام بزرگی به مردم جهان برسونیم که خب یک ظلمی داره در دنیا اتفاق میفته، چون بالاخره طبیعتاً رسانه‌هایی که وابسته به صهیونیست هستن اجازه نمیدن این پیام به مردم دنیا برسه. من به نظرم از نظر رسانه‌ای همین ارسال پیام دقیق به مردم دنیا کمک خواهد کرد که جو افکار عمومی در سطح جامعه و در سطح جهان تغییر جدی داشته باشه و همیشه این اتفاق افتاده، یعنی بعد از برگزاری همچین مجامعی ما میبینیم که یک رویکردی در دنیا اتفاق میفته و یک تحولات عظیم جهانی رو بعدن پشتش دیدیم و امیدواریم که این اتفاق در این سفر هم بیفته، علاوه بر این که حسن نیت ایران هم در این سفر به مردم دنیا ثابت بشه. پیامی رو که ما میخوایم مخابره کنیم به مردم دنیا باید پیام صلح و آرامش و دوستی باشه و اون ذهنیتی که در دنیا نسبت به ایران وجود داره از لحاظ رسانه‌ای ما باید بالاخره به نوعی رئیس جمهور و تیم دیپلماسیشون این ذهنیت رو به سمت مثبت هدایت کنند.
بسیار، نگاه آماری به در حقیقت دوره‌های پیش دولت‌های گذشته نشون میده که همه رئیس جمهورهای کشورمون تلاش کردن از این فرصت برای بیان همین مظلومیت استفاده بکنن و نکته مهمی بوده که همواره علی‌رغم این که گاهی تلاش میکردن که منزوی بکنن و منزوی نشون بدن رئیس جمهور کشورمون رو در دورهای مختلف، اما همچنان سمت دوربین‌های رسانه‌ها و نگاه خبرنگاران به عملکرد هیئت نظامی از سمت ایران بوده و دیدیم که صحبت‌های رؤسای جمهور با دقت گاهی از شبکه‌های بسیار متعدد به صورت زنده پخش می‌شده. اساساً نگاه رسانه‌های دنیا به حضور مقامات رسمی کشورمون در این اجلاس چگونه است؟
ببینید، من یه نکته رو عرض بکنم آقای رشیدی. از اول خدمتتون که ببینید، نگاه رسانه‌ها در دنیا بعضاً نگاه تراب شده‌ای هستش. یعنی میان یک بخش‌هایی رو به قول بچه های رسانه تقطیع شده ای رو پخش میکنن که خب این نگاه خیلی ناجوانمردانه ای هست. یعنی من سالهای سال هست که بررسی میکنم رسانه ها رو، میبینم اون بخش هایی رو که خودشون میخواند پخش میکنن و هیچ رسانه ای واقعا صادقانه نیومده تا الان اونجوری که باید اون نحوه ارسال پیام ما ایرانی ها رو به دنیا صادقانه ارسال کنیم. من به نظرم اگر این واقعا یک جنبش رسانه‌ای اتفاق بیفته و حداقل این که پیام جمهوری اسلامی ایران بدون سانسور و همون واقعیت به در اختیار مردم جهان قرار بگیره، این خب خیلی جدی‌تر خواهد بود و این خب از بالاخره از ذکاوت تیم به حساب دیپلماسی ما و ذکاوت این کسانی که در این همایش‌ها قرار می‌گیرن باید استفاده بشه و اون پیام رو به نحوی منتقل بکنن که قابلیت سانسورش حداقل کمتر بشه و فراگیریش بیشتر بشه تا این پیام به دست مردم جهان برسه. علاوه بر اینکه خب اونها اصولا رفتارشون همین گونه بوده. یعنی شما هر رسانه‌ای که از رسانه‌های حالا جهانی که من نمی‌خوام حالا اسمشون رو بیارم، بعداً این اخبار رو که منتشر می‌کنن اگر دقت بفرمایید یک بخشی رو، یعنی اون بخشی که سازگار با سیاست‌های خودشون و کشور مطبوعشون هست رو منتشر میکنن، خب طبیعتاً اگر یک رسانه پیدا بشه و اون اخبار رو بدون این رویکرد منتشر بکنه، قابلیت مانور بیشتری خواهد داشت، قابلیت برد بیشتری خواهد داشت و میتونه این اتفاق رو رقم بزنه. علاوه بر این که خب بالاخره در تیم‌های رسانه، در تیم‌های دیپلماسی ما مشاوران رسانه‌ای خوبی قرار دارن. امیدواریم که اینها هم بتونن از اون ظرفیت استفاده کنن و باعث بشن که همین پیام نسونیمه‌ای که اینها با سانسور هم به دنیا مخابره میکنن، اون پیام جدی باشه که بتونه مردم دنیا رو نسبت به ایران هم خوشبین‌تر کنه، هم باور عمومی رو نسبت به ایران قوی‌تر کنه.
بسیار عالی. نمیدونم این دوره همین اتفاق افتاده یا نه، خاطرم هست که فکر میکنم در دوران تصدی رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی در این سفرها به نیویورک تعدادی از فعالان رسانه‌ای فارغ از ارتباطشون با دولت یا حتی رسانه‌های رسمی همراه گروه حاضر می‌شدند و همین فضای برش خورده و به قول شما کراب شده رو میشکوندن از حاشیه‌های این نشست‌ها و گفتگوها و سخنرانی‌ها. اخباری منتشر می‌شد که هم جذاب بود و هم واقعیت رو اینگونه نشون می‌داد به چه مردم خودمون و چه باستوپایی که میتونست در رسانه‌های خارجی داشته باشه. شما احیانا این مدل رو میپسندید؟ از منظر رسانه قابل تایید هست یا نه؟
مدل کاملا درستی هستش، علاوه بر اینکه اگر بتونیم از ظرفیت دیگران استفاده کنیم، چون بالاخره ببینید اون چیزی که از زبان دیگران در مورد ما گفته میشه خیلی قطعا تاثیرگذارتر خواهد بود تا اون چیزی که خودمون نسبت به خودمون میگیم. یعنی این تاثیر کمتری داره. اون چیزی که دیگران میگن، مخصوصا بعضا بعضی از خبرگزاری هایی که حالا مثلا خبرگزاری هایی که در ژاپن، چین یا کشورهای دیگه وجود دارن، بعضی وقتا من میبینم تحلیلاشون رو، میبینم تحلیلای خیلی زیباتر با یک نگاه زاویه دید جدیدتری ارائه میدن و خب خیلی کمک میکنه به اینکه این نوع نگاه شکسته بشه و اون از اون انحصاری که در خصوص رسانه های معاند وجود داره بیرون میاد. این شگرد بسیار خوبی هست. امیدوارم که از این فرصت ایجاد شده تیم دیپلماسی بتونه استفاده کامل و وافی رو ببره.
انشالله، سپاسگزارم. انشالله که در فرصت های آتی بازم در رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو پای صحبت شما بشنیم، از منظر رسانه‌ای بررسی بکنیم این سفر مهم رو که سخنرانی رئیس جمهور عزیزمون رو در مجمع عمومی سازمان ملل و چه حواشی که اتفاق میفته، و امیدواریم که همه اونها به نفع مردم ایران و آینده ایران و ایرانی باشه. آقای دکتر اسماعیلی، سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادی در تحلیل این دو موضوع مهم با ما مشارکت داشتید و از محضرتون خداحافظی میکنم.
ممنونم. خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
Thank you. منی، اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. پناه منی، تکیگاه منی، چه زمزمت مانده در گوشم. گناه منی، بی گناه منی، چه بار غمت مانده بر دوشم. بهانه من، بغض خانه من، گرفت دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، بغض خانه من، گرفت دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
خب با رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم و برنامه به وقت گفتگو. ما در ساده پیمکی برنامه امروز از شما خواسته بودیم که نام